مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است و در موجهای رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی یک شنبه 3 اپریل. میرزا سلیم پور مجری این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز سرخط اخباری مهم این ساعت. در اعتراض ها علیه سوزاندن قرآن در قندهار افغانستان دست کم 9 نفر جان باختند. بنا به خبرها بر اثر حمله هوایی ناتو در شرق لیبیا 13 چریکی کشته شدند. همرخان ظریفی افسر را برای شرکت در اجرای طرح ساختمان نیروگاه راغون دعوت کرد. چند مرتلب چادرپوش به پایگاه ناتو در کنار کابل حمله کردند. تفصیل خبرها. در شهر قندهار در جنوب افغانستان در جریان اعتراض‌ها علیه در آمریکا سوزاندن قرآن دست کم 9 نفر کشته و 46 تن زخمی شدند. مقامات محلی میگویند این افراد زمانی کشته شدند که ازدحام با خشونت و سوزاندن ماشین‌ها و دکان‌ها دست زد. صادق رشتینه خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد که از جای حادثه گزارش می‌داد گفت
مظاهره کنندگان با خود چوب و سنگ داشته و بر پلیس و نیروهای خارجی سنگ به سر می کنند. مظاهره ساعت 9 صبح امروز به چرای شهیدان آغاز شد.
روز جمعه بر اثر چنین اعتراض‌ها در شهر مزار شریف که به حمله به دفتر سازمان ملل پیچید 8 کارمند خارجی این سازمان و 4 افغان جان دادند. پیمان نظامی ناتو میگوید به تحقیق خبرهای شروع کرده است که میگویند بر اثر یکی از حمله‌های هوایی ناتو در لیبیا بیش از 10 چریکی کشته شدند. سخنگوی ناتو اوهانا لونگسکو گفت هدف ناتو دفاع مردم ملکی و مناطق غیر نظامی از تهدید حمله هاست و آنها این گزارش را به آموزش گرفتند. چریکی‌هایی که علیه نیروهای صادق به حاکم لیبیا معمر قذافی می‌جنگند میگویند روز جمعه بر اثر بمباری یک منطقه بین اجدابیه و بوریقه در شرق این کشور عربی دست کم 13 چریکی جان باخت. ناتو فرماندهی عملیات لیبیا را روز پنجشنبه بر دوش گرفت. وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی در چارچوب بازدیدش از وینا از آستریا دعوت کرد که در پی انجام تشخیصات بانک جهانی در آزمون اجرای طرح احداث نیروگاه راغون شرکت کند. این مساله و همچنین موضوع مساعدت وینا به جلب دانشجویان تاجیک به مکاتب عالی آستریا در ملاقات ظریفی با وزیر رشد بین‌المللی آستریا میکائیل شپیندلگر بررسی شده است. در وینا در چارچوب سفر همراخان ظریفی همچنین مشاورهای سیاسی تاجیکستان آستریا دایر شد. پلیس آذربایجان روز شنبه به خاطر پراکنده کردن یک راهپیمایی بدون اجازت از نیرو استفاده برد. پلیس در میدان فواره های باکو با کالتک ها و تیرهای رزینی مسلح شده بود. اما حدود 300 اعتراضگر با این وجود به راهپیمایی خود به سمت مرکز پایتخت ادامه داده استعفای رهبران آذربایجان را طلب میکردند. پلیس از گاز اشکاور کار برده تظاهرگران را بازداشت و اجبارا به اتوبوس ها بار کرد. تظاهرات اخیر در باکو با ابتکار پالاته مردمی یک گروه مخالف دولت دعوت شده بود. یک گروه مرتلبان چادرپوش صبح شنبه با یک پایگاه ناتو در منطقه هودخیل کابل در کنار جاده کابل جلال آباد حمله آورد. بر اثر این حمله علیه پایگاه فنیکس 3 سرباز جراحت های سبک برداشتند. زمره بشری سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت حملگران 3 نفر بوده قصد داشتند پی در پی حمله های انتحاری انجام دهند.
حمله طوری بوده که یکی پی دیگر بوده، همزمان عرصه انتحار کننده دست به حمله نزدن، بلکه انتحار کننده اول خواست به فیر کرده.
در پایان سال 2009 بر اثر یک حمله دیگر به پایگاه فینیکس 9 سرباز ناتو جان باخته بود. در ابیجان بزرگترین شهر کشور آفریقایی ساحلی آج در گریه‌های سنگین بین نیروهای رئیسی از سوی سازمان ملل اعتراف شده این جمهوری الحسن وتره و نیروهای صادق به حاکم فعلیش لورن گباگبو ادامه دارد. گباگبو بعد شکست در انتخابات ماه نوامبر از تحویل قدرت به وتره دست کشید. نیروهای وتره در یک هفته اخیر به پیشرفت‌های مهمی دست یافتند ولی نتوانستند گباگبو را در ابیجان شکست دهند. صلیب سرخ می‌گوید در این هفته در غرب ساحل آج دست کم 800 نفر قتل عام شدند. ادامه اخبار از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. روز شنبه در پایتخت تاجیکستان هفته کتاب نورسان و کودکان آغاز به کار کرد. سفر شاه سعیدوف نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت هدف از این جشنواره که از سال 2006 به این سو در چارچوب یک برنامه 10 ساله دولتی دایر می شود جلب و تشویق خوانندگان مکاتب به مطالعه کتاب هاست.
مورد گریدن تکنولوژی نوی اطلاعاتی اینترنت ما رو وادار می سازد که سطح فرهنگ اطلاعاتی کودکان نورسان خود را بلند برداریم. برگزاری این فستیوال یک تکانی بزرگ برای رسیدن به این هدف خواهد داد.
با آنکه شمار خوانندگان مکاتب میانه در تاجیکستان بالغ از 2 میلیون نفر است، سالانه در این کشور برای کودکان و نورسان چیزی در حدود 150,000 نسخه کتابی بدیعی نشر می شود که حتی به اعتراف مقامات ناکافی است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را با عکس و ویدیوها شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی ما در نشانی www.azadi.org یا azadi.tg دریافت کنید. اما حالا سرخط مطالبی این نشر مجله. هلاکت چندین تظاهرگر در قندهار، ادامه اعتراضات خونین در افغانستان علیه قرآن سوزی کلیسای تری جونز. تشویق تولد ثمر نداد، تا 2 میلیون نفر کاهش یافتن جمعیت روسیه در 9 سال اخیر. آب ناپاک آشامیدنی در کشوری سرگاه آب منطقه، مشکلات تامین آب مردم در تاجیکستان و پایتختش و میرشکر کوکی برای طفل تاجیک بنویسد. وضع همچنان بحرانی ادبیات و کتاب کودک در تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و برنامه را از اعتراض های اخیر خشونت آمیز در افغانستان شروع میکنیم. رهپیمایی روز شنبه در شهر قندهار در جنوب افغانستان که به خشونت پیچید، دست کم 9 نفر را کشته و ده ها تن دیگر را زخمی به جا گذاشت. روز شنبه حدود 2000 نفر در قندهار نیز به خاطر محکوم کردن اقدام یک کلیسای کوچک در ایالت فلوریدا آمریکا با سوزاندن قرآن به کوچه ها ریختند. رهپیمایی خونین قندهار همگی یک روز بعد از عین اعتراضات در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان دایر شد. آن اعتراضات قرار معلوم منجر به حمله ازدحام به دفتر سازمان ملل متحد و هلاکت 12 نفر با شمول کارمندان ملل متحد شد. خبرنگار رادیو افغانستان آزاد صادق رشتینی که تقریباً از محلی برگزاری رهپیمایی قندهار گزارش میداد، میگوید که گردی هم آمدن مردم در میدان شهیدان از ساعت 9 صبح شنبه آغاز یافت. او میگوید برخی از تظاهرگران با چوب و سنگ نیز مسلح بودند.
مظاهره کنندگان به خود چوب و سنگ داشته و بر پلیس و نیروهای خارجی سنگ به سر میکنند. مظاهره ساعت 9 صبح امروز به چرای شهیدان آغاز شد. مظاهره کنندگان در محل بر خبرنگاران نیز حمله نموده و یک تعداد خبرنگاران را لکپوب نموده.
با گفته صادق رشتینی، شماری بزرگ از نیروهای امنیتی در این روز به خیابان‌های قندهار بسیج شده. پلیس به خاطر گرفتن پیشی روی حرکت مردم به سوی ادارات دولتی و دفتر سازمان ملل به سوی هوا تیر می‌انداخت. با گفته مقامات طبی قندهار، در جریان خشونت‌ها دست کم 9 نفر جان باخته و بیش از 40 تن جراحت برداشتند. زلمه ایوبی سخنگوی والی قندهار گفته است این افراد زمان کشته شدند که ازدحام دست به خشونت و سوزاندن ماشین‌ها و دکان‌ها زد. روز جمعه بر اثر به خشونت پیچیدن عین اعتراضات در شهر مزار شریف، مرکز ماموری ولایتی تاکنون آرام بلخ در شمال افغانستان 8 کارمند سازمان ملل از جانب ازدحام خشم آلود کشته شدند. اعتراضات مزار شریف همین طور 4 تن از اعتراضگران را نیز کشته به جا گذاشت. وزارت امور داخلی افغانستان به خاطر تحقیق قضیه یک هیئت بلندپایه‌اش را به مزار شریف فرستاده است. شمار اعتراضگران در مزار شریف را پلیس محلی حدود 5000 نفر برشمرده. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان زمره بشری میگوید ازدحام در مرکز بلخ بعد از ادای نماز جمعه راه قرارگاه سازمان ملل را پیش گرفت، ولی در راه اعتراض به خشونت پیچید و چنین خونین و پر قربانی شد.
بعد از اینکه نماز ختم میشه به طرف دفتر یونامو میان و زمانی که به ایج میرسن تظاهرات به خشونت تبدیل میشه و در این خشونت با تاسف خسارات هم به میان آمده، از همه مهمتر تلفات جانی به میان آمده.
جنرال محمد داوود فرمانده نیروهای امنیتی ولایت شمال افغانستان گفت در ارتکاب این قضیه حدود 20 تن از سازمان دهندگان آشوب و حمله به دفتر سازمان ملل بازداشت شدند.
8 نفر کشته شده، 6 نفر مجروح، در حدود 5 نفر پلیس هم مجروح شده. 5 تنشون گاردهای ملل متحد است و 3 تنش از کارمندای ملل متحد. کسایی که متهم به قضیه بودن در حدود 20 نفر دستگیر شده.
ازدحام در مزار شریف 4 تن از محافظان نپالی سازمان ملل و 3 کارمند غیر نظامیش با شمول یک خلبان نروژی و حقوقدان شوید این اداره را به هلاکت رساندند. باور می‌رود کارمند سوم کشته شده سازمان ملل از رومانیا باشد. دبیر کل سازمان ملل بان کیمون، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و همتای افغانش حامد کرزی کشتار ماموران ملل متحد در مزار شریف را محکوم کردند. کتابی برای دین اسلام مقدس قرآن را در یک کلیسای خرد در فلوریدا آمریکا هنوز روزی 20 مرد سوزانده بودند. رهبر این کلیسا تری جونز در سال گذشته نیز با اعلان قصد سوزاندن قرآن در سالگرد حمله های تروریستی 11 سپتامبر خشم میلیون ها پیرو دین اسلام در سراسر جهان را برانگیخته بود. اقدام اخیر کلیسای او با سوزاندن قرآن این دفعه با استاب چندانی در مطبوعات پیدا نکرد و مردم در افغانستان نیز از این عمل اساسا زمان آگاهی یافتند که رئیس این جمهوری حامد کرزی بعد چند روز چنین تحقیر نسبت به قرآن را محکوم کرد. رهپیمایی ها علیه سوزاندن کتاب مقدس مسلمان ها در شهرهای شبرغان و هرات افغانستان نیز دایر شد، ولی خوشبختانه این اعتراض ها بدون خشونت انجام یافت. روز جمعه در رهپیمایی شبرغان حدود 1000 نفر گردی هم آمدند و علیه تأخیر قرآن شعار زده از راهب کلیسای فلوریدا طلب میکردند که توبه کند.
الله جل
عبدالمنیر یکی از اعتراضگران در شبرغان گفت تا زمانی که ترین جانس توبه نکند و از کل مسلمانان دنیا عذر نخواهد، آنها بر اعتراضهای خود ادامه خواهند داد.
کلیسایی که این عمل زشت را انجام داده، از تمام مردم دنیا، اسلام دنیا باید از او پوزش بخواهد. ما را میخوان تا که پوزش نخواهد، ما در ادامه خود ادامه خواهیم داد.
اما تری جونز بنابر خبرها از چنین رنگ گرفتن حوادث اظهار تاسف کرده، ولی گفته است در این خشونت ها کدام مسئولیت را برای خود احساس نمی کند.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج های کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شنوندگان عزیز، امیدوارم شماره امواج نوی شامگاهی ما را برای خود یادداشت گرفته. در ادامه برنامه شماره امواج بامدادی ما را نیز برایتان خواهیم گفت. اما حالا از روسیه. از سال 2002 به این طرف اهالی روسیه 2 میلیون نفر کمتر و شماره زنها در این کشور نظر به مرتبه برعکس بیشتر شده است. این نتیجه پیشکی نفوذ شماری اخیر است که حکومت روسیه اعلام کرد. از 85 ولایت جمهوری مختار تابع روسیه افزایش اهالی تنها در 20 منطقه به اصطلاح اتنیکی ثبت شده است. چنین حال سیرتی برنامه های دولت روسیه جهت تشویق تولد بیشتر را یک اندازه زیر سوال میبرد. جزئیات موضوع در گزارش همکاری ما خورشید همدم.
نتایج ابتدایی شمارش اخیری اهالی نشان داد که تعداد شهروندان روسیه 142.9 میلیون بوده، از سال 2002 به 2.2 میلیون کمتر شده است. اما این تنها یک نتیجه شگفت‌آور نیست که شمارش اهالی مشخص کرده است. بر پایه شمارش اخیر 53.7 درصد اهالی روسیه زنها بوده، بیش از 70 درصد شهروندان در شهرها به سر می‌برند. الکساندر سورینوف، رهبری آژانسی دولتی آمار روسیه، به مطبوعات گفت که افزایش مرگ‌های بر محل در بین مردها سببگاری خرابشوی توازن تعداد مرد و زن شده است. هرچند نتایج نهایی با معلومات مهم مثل میزان مرگ و میر و تولد اوایل سال 2013 اعلام می شود، اما به صورت عموم شمارش اخیر بحران طولانی کمشوی اهالی در این کشور را با سند تایید کرد. این سند درستی گزارش سازمان ملل متحد را تایید کرد که دو سال پیش هشدار داده بود که تا سال 2050 اهالی روسیه تا 116 میلیون کاهش خواهد یافت. مارک اورنوف، رهبری بخش سیاسی مکتب عالی اقتصادی مسکو، به رادیو آزادی گفت که مسئله کاهش اهالی آنقدر با سرمایه‌گذاری و بودجه‌سازی وابستگی ندارد. این موضوع بیشتر به فرهنگ مردم ربط می‌گیرد.
دموگرافیکی پروسس
روند دیموگرافی، منظورم کمشوی اهالی. این روند به طور فانتاستیکی نیرومند است که تنها با سرمایه گذاری و بودجه سازی حل نمی شود. این بسیارتر به فرهنگ ما ربط دارد. ما روحیه خودخواهانه داریم و مزه آزادی را چشیده ایم. طبعا چون این حالت ها به کاهش تولد می رساند. تنها روسیه نیست که به چنین مشکل گرفتار است، کشورهای اروپایی و قسمان آمریکا نیز به این مشکل گرفتارند.
تنها چند منطقه از روند رو به پایان امین ماندند. در شهرهای موفق مسکو و سن پترزبورگ به مانند منطقه مسلمان نشین قفقاز شمالی افزایش اهالی مشاهده شده است. دو منطقه چچنستان و داغستان بلندترین سطح افزایش را صاحب شدند. اما اوساما بایسی و یک فعال حقوق بشر در سازمان مموریال این خلاصه را زیر سوال برده است. او میگوید یاد دارم در سال 2002 شمارش چنان سرسری بود که مسئولان از ترس جنگیان مسلح اصلا اهالی بعضی دهکده ها را نشمردند. عامل دیگری که اسامه همچون دلیل از واقعیت دور بودن نتایج شمارش اهالی پیش می آورد، اضافه نویسی مقامات است که احتمالاً به خاطر بودجه بزرگتر تعداد اهالی را بیشتر نشان دادند. موضوع کاهش اهالی در حال دوباره مورد بحث قرار گرفت که جانبداران دوگانه مدودف پوتین با توصیف برنامه افزایش تولد می گفتند که مبلغ گذاری در این بخش ثمر داده و عوض دموگرافی بهتر شده است. اما بعضی کارشناسان دیگر این افزایش کوچک را به زنهای تولد شده در سالهای 1980 مربوط می دانند که حالا در اوج مرحله تولد قرار دارند، اما می گویند در آینده این رمان به کاهش گرفتار خواهد شد. برخی از کارشناسان امور دموگرافی روسیه با نگرانی از وین شدن توازن قومی پیشگویی میکنند که اگر کاهش با همین شخص پیش برود، پس از 20 سال دیگر قفقازی ها در روسیه رهبری خواهند کرد. مطبوعات غربی با نتایج ابتدایی شمارش اهالی در روسیه شوق‌مندی نشان داد، اما بیشتر با جنبه مربوط به انقراض مردهای روس. طبق آمار پیشکی تعداد زنهای این کشور نسبت به مردها 10 میلیون بیشتر بوده، حالا در روسیه به سر هر سرمرد 116 زن راست میآید. مطبوعات غربی نوشته است کمبود مردهای ارزشمند سبقتی سنگین را در بین زنها ایجاد کرده است و مغازه و کتابداری های روسیه پر از دستورهای چگونه تسخیر کردن مرد بهتر شدند. اما یک شهروند تاجیکستان که حالا در روسیه به سر میبرد و سندهای خود را برای شهروندی و مقامات سپرده است، گفت که نتیجه شمارش تا جای به فایده مهاجران کاری است. شاید بعد از این مناسبت با ما دیگر شود و از ما بیشتر مراقبت کنند، گفت با خنده هم صحبت من که آرزوی در روسیه ماندن دارد.
شنوندگان ارجمند، سر از 27 مارت سال 2011 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید. از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موجهای کوتاه 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موجهای کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
خوب، این بود شماره امواج نوی گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی و ما اکنون می رویم به تاجیکستان. اخیراً در دوشنبه در یک نشست بین المللی مسئله تامین آب آشامیدنی به اهالی پایتخت تاجیکستان و مناطق دیگر این کشور بحث شد. در این همایش گفته شد آب آشامیدنی که برای مثال به اهالی دوشنبه می رسانند جوابگوی معیارهای قبول شده نیست. این در حالی است که تاجیکستان یک کشوری سرگاه آبهای آسیای مرکزی شناخته شده، از آب به حیث یک ثروت اساسی این سرزمین دم می زنند. چند و چونی های این موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیل خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
آب تیره و آلوده ای که از لوله های آبرو در منزل مردم میریزد آب تازه نیست و اصول و شیوه های خدمت رسانی نهادهای دولتی نیست و مردم مشابه این آب به معیارهای تعیین شده جوابگو نیست. این مطلب را جفری لهلر مدیر یوساید یا آژانس رشد همکاری های بین المللی آمریکا در دوشنبه شهر در کنفرانس تامین آب نوشاکی و بهداشتی مشکلات و راه های حل آن اظهار داشت. بنا به اطلاع اداره دولتی منزل و خدمت رسانی کمونالی تاجیکستان، در حال حاضر حدود 3.7 میلیون ساکن جمهوری به آب تازه آشامیدنی دسترسی ندارد که 48% اهالی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. علی مراد تقای مرادوف رئیس اداره دولتی منزل و خدمت رسانی کمونالی گفت که تنها 68% شبکه‌های آبرسان در شهرها و 40% در دیهات فعال است. در همین حال رحمت بابا کلونوف وزیر آب و ملیاراسیای تاجیکستان گفت که برنامه دولت در تامین آب آشامیدنی و بهداشتی تجدید نظری جدی می‌خواهد. وی افزود
تاجیکستان необхідні ресурси в розмірі около 1 мільярда доларів.
برنامه آب تامین کنی و بهداشتی دولت تاجیکستان که بر اساس طرح هدف‌های 1000 ساله سازمان ملل متحد تهیه شده بود، 1 میلیارد دلار هزینه را در بر داشت و زمانی تصویب این برنامه 1 دلار حدود 3 سومونی ارزش داشت و حالا این مبلغ‌ها 700 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که برای اجرای برنامه کافی نیست. این مسئله باید با دانورها بررسی شود.
در همین حال نیکولاس گایگاس نماینده اداره شویتسریگی همکاری و روش در تاجیکستان از مقامات زیدخل جمهوری بقای برنامه های اجرا شده را تقاضا کرد و گفت اگر مناسبت اداره دولتی با برنامه های اجرا شده چنین باشد سرمایه دار از سرمایه گذاری در تاجیکستان دست میکشد. جناب گایگاس در گفتگو با رادیو آزادی هدف از این تقاضای خود را چنین شرح داد.
It means that if you make an investment you should have a design which allows you.
این معنی آن را دارد که یک طرح در دهات اجرا می شود، برای مثال یک سیستم نساسی، ولی بعد یک دو سال از کار می ماند. برای تعمیر آن مشتریان پول کافی جمع نمی کنند یا برنامه نیمکاره اجرا می شود و از کار می ماند. در حالی که بنا به مبلغ مصرف شده این سیستم و یا نساس باید 20 سال کار کند. منظور من در بقای برنامه های اجرا شده همین است.
این در حالی است که به نظر برخی از ساکنان جمهوری پول های اختصاص شده سازمان های سرمایه گذار و گرانت ها در برخی از موارد نه برای اجرای برنامه های آبرسانی بلکه به دلیل وجود فساد با مقصد دیگر استفاده می شوند. با تاکید برخی از تحلیلگران دلیل اصلی حل نشدن مشکلی ها در این ساحه آن است که میان اداره دولتی منزل و خدمت رسانی کمونالی و وزارت آب و آبیاری اختلاف نظرها وجود دارد و هر دوی این نهاد دولتی برای کنترل گرانت و مبلغ های ارائه شده از سوی سازمان های سرمایه گذار تلاش میکنند. این است که نعمت جان بوریوف مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تاجیکستان از جانب ها دعوت کرد که برای لیدری یا پیشتازی در اجرای این برنامه ها تلاش نکنند. جناب بوریوف گفت
پالیتیک او ناس предлагает правительство министерство мелиорации оно является направляющим.
سیاست در این بخش را وزارت آب و آبیاری به دولت ارائه می کند و وظیفه اصلی نظارت به عهده این وزارت است. اداره منزل و خدمت رسانی کمونالی وظیفه اپراتوری را بر دوش دارد.
نعمت جان بوریوف اظهار امیدواری کرد که این مسئله هرچی زودتر حل خود را پیدا کند تا تاجیکستان بتواند با یک برنامه کامل و دقیق به اجرای طرح تامین آب و حالت بهداشتی تا سال 2020 موفق شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث مشکلات تامین آب آشامیدنی در تاجیکستان شنونده عزیز، در این برنامه ما همچنین از اعتراضات خشونت‌آمیز علیه قرآن‌سوزی در قندهار افغانستان و 2 میلیون نفر کم شدن اهالی روسیه صحبت کردیم و در دقایق پایانی این نشریه مجله یک موضوع فرهنگی. روز شنبه در صحن اتحاد نویسندگان تاجیکستان جشنواره هفته کتاب نورسان و کودکان آغاز به کار کرد. این جشنواره در حال افتتاح یافت که ادبیات کودک در تاجیکستان و نشر کتاب‌های کودکانه در این کشور 2 دهه باز در یک حال وخیم بحرانی قرار دارد. تفصیل موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار آزادی در پایتخت تاجیکستان.
در تاجیکستان با ابتکار وزارت فرهنگ این کشور جشنواره هفته کتاب نورسان و کودکان شروع شد که تا 9 اپریل ادامه خواهد کرد. سفر شاه‌سعیدوف مسئول وزارت فرهنگ تاجیکستان هدف این جشنواره را جلب مکتبیان با کتاب و کتابخانه عنوان کرده افزود:
وارد گردیدن تکنولوژی نو اطلاعاتی اینترنت و من در فضای ما پیدا گردن سامانه‌های اطلاعاتی بسیار کتابخانه‌ها و مرکزهای اطلاعاتی ما را وادار می‌سازد که سطح فرهنگ اطلاعاتی کودکان نورسان خود را بلند برداریم. برگزاری این فستیوال یک تکان بزرگ برای رسیدن به این هدف خواهد داد.
هفته کتاب نورسان و کودکان تاجیکستان یک برنامه حکومت این کشور است که برای سالهای 2006-2015 طرح‌ریزی شده است. تا یک هفته در سراسر کشور آزمون‌های مکتب بچگان، واخوری ادیبان با کودکان و نورسان در مکتب‌ها، فروش کتاب‌های بدیعی برای مکتبیان، معرفی کتاب‌های تازه نشر و یک قطار تدابیر دیگر راه اندازی می‌شوند. در همین حال کمال نصرالله، معاون رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان و سردبیر مجله کودکان چشمه، میگوید با آن وجود که هفته کتاب یک تجربه در جهان بی سابقه است، خود کتاب بدیعی برای مکتبیان در کشور خیلی کم به چشم میخورد.
10 سال پیش مثلا من کتاب خیلی کودکانه چاپ نمیشد. حاضر پرابلم ما فقط مبلغ است برای چاپ، لیکن اصلا گریدگه نویسنده های برای کودک داریم، ما نویسنده های نقض هم داریم، نویسنده های هم داریم که اگر ترجمه شون که سطحشون سطح بلند دنیایی است.
درباره کمبود کتاب برای مکتبیان سفر شاه‌سعیدوف گفت همه ساله برای سلسله کتاب خانه سامانه مکتب وزارت فرهنگ بیش از 235,000 سامانه جدا کرده تا امروز 50 جلد کتاب عمدتاً آثار کلاسیکان ادبیات فارس و تاجیک را به نشر رسانده است. تنها نشریات ادیب تا سال روان 35 نامگوی کتاب بدیعی برای مکتبیان را به نشر رسانده است که هر یک بیش از 5,000 نسخه نبودند. اما به قول مسئولین نشریات های دیگر هم هستند که برای بچگان و نورسان کتاب نشر میکنند ولی درباره تعداد آنها معلومات در دست ندارند. یک فروشنده کتاب میگوید در قیاس با سالهای پیش کتاب ها برای بچگان و نورسان بیشتر نشر میشوند.
روش نسبت یکی سالهای پیشتراز خوب یعنی خوب فرکن هست نیبودی هست.
در همین حال منوره آموزگار یکی از مکاتب پایتخت میگوید نرخ کتاب ها خیلی گران هستند.
با معاش امروزه ای ما صفحه دادم میکنم. مثلا من دو کتاب خریدم یکش 25 سوم یکش 18 سوم. دیگه قیمتی میکنه.
در نمایشگاه کتاب بچگان و نورسان در نزد اتحاد نویسندگان حدود 300 نامگوی کتاب عمدتاً از سوی نشریات ادیب پیشنهاد شده بود که بیشترش به سن مکتب رد ندارد. قسمت بزرگ کتاب‌های بدیعی برای مکتبیان نیز افسانه‌ها و قصه‌های تاریخی را در بر می‌گیرند. یک مسئول نشریات ادیب دلیل قیمتی و کمی کتاب‌ها برای مکتبیان را گرانی مواد چاپ از قبیل کاغذ و رنگ عنوان کرد. ماهره کتابدار یکی از مکتب‌های پایتخت می‌گوید برای تأمین خوانندگانی که مبلغ ندارند و خواندن میخواهند باید کتابخانه‌های مکتب از حساب دولت غنی گردانده شوند.
هست بچه‌هایی که شوق دارن کتاب دن، به حد شوق دارن، ولی میگن که جوانای حاضر کتاب نمیخوانند، شوق منشان بسیاره. لیکن میبینی وقتی که من کتابی افتاد بچه دن نمیتی، من چی جواب میتی؟ من کتاب دارم مینم. نیست کتابی بده که بچه خونه. با زبان تاجیکی تماما نیست کتاب.
نبی جان خواننده مکتب رقم 35 پایتخت میگوید در کتابخانه مکتب کتابی بده دسترس کرد. دشوار است.
از مکتب افسونه همه چیم بودوزه که جنگلاف ها دادای بودان در سلف سیدوی این سلف چهار پنج شده بودان از کنیز میر میگوید.
کارشناسان میگویند در مکتب های تاجیکستان حتی آبونه به مطبوعات مکتبی نیز خیلی کند براه مانده شده است. جمعه مرزا معاون سردبیر هفتنامه انباز میگوید این هفتنامه حالا با تعداد 5,000 نسخه نشر می شود در حالی که در زمان شوروی با تعداد 370,000 نسخه نشر و تا کشورهای همسایه نیز پهن می شد.
بوجه تشویش است و اگر امروز مثلا کودک روزنامه بچگانه را مطالعه نخواند پگاه مثلا روزنامه برای کاموسان را نمی خواند زیرا که این یک زینه است برای آماده کردن کودک برای خواندن کتاب.
کارشناسان میگویند تا زمانی که حکومت دیدن در فکری سرمایه گذاری نشر کتاب های بدیعی برای مکتبیان نشود تنها با برگزاری چنین جشنواره ها نمیتوان ادبیات مکتبی را از ورطه بحرانی که 2-10 سال باز قرار دارد بیرون کشید. فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه.
افتتاح هفته کتاب کودک در دوشنبه. شنونده عزیز اینجا رسیدیم با پایان نشر اولی مجله بامدادی یک شنبه 3 اپریل. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله های مهمانی آزادی و دنیای اقتصاد ادامه می دهند. در موج‌های رادیوی آزادی بمانید.
زندگی درد است و درد است، زندگی دامانی سرد است، زندگی